رگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز را به ترتیب 27139 تومان و 30743 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی شنبه نماد معاملاتی دلار کار خود را با نرخ 27759 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26481 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 27139 تومان به ازای هر دلار و کاهش 2.27 درصدی این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت در جلسه معاملاتی شنبه اسکناس یورو کار خود را با نرخ 31765 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 30300 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 3.3% کاهش نسبت به روز پنجشنبه 30743 تومان بوده است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام. سلام به شما شکوفه های گیلاس، به شما عزیزان من. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی که همیشه سالم و سرحال باشین. امشب هم اومدیم تا کنار هم بشینیم و از داستان قشنگمون لذت ببریم. من قصه ای رو براتون تعریف میکنم به نام بیماری مادر. نویسنده داستان خانم محیا کرم‌دخت و نویسنده نمایشنامه همین قصه خانم طاهرزاده. آماده این قصه رو شروع کنیم؟ پس برو که رفتیم. بچه ها جونم، عزیزان من، داستان امشبمون در مورد یه خانواده مهربان و صمیمیه. خانواده آقای محسنی. بله، اونا با اینکه به سختی زندگی میکردن اما همیشه هوای همدیگر رو داشتن. شهرزاد و شهناز دخترای آقای محسنی هستن و 3 خواهر و 2 برادر دیگه هم دارن. یه روز که بچه ها سرگرم تکالیفشون و کاراشون بودن، متوجه میشن که حال مامانشون خوب نیست.
مامان جون، مامان چی شده؟
چیزی نیست دخترم، از صبح سرم گیج میره.
مامان رنگت پریده، باید ببریمت بیمارستان.
مامان دستت چقدر سرده. شایان زنگ بزن به بابا بگو خودشو برسونه.
دین دین دین. آقای دکتر به بخش ارتوپد. آقای دکتر به بخش جراحی.
دین دین دین.
متاسفانه آقای محسنی، همسرتون بیماری سختی دارن و هرچه زودتر باید داروهایی که نوشتم رو تهیه کنین. یکم هزینه داروها زیاده، اما برای اینکه حال خانومتون، همسرتون بهتر بشه، باید هر ماه یکی از این آمپولا رو تزریق کنه. بله چشم آقای دکتر، ممنونم.
بله دوستای خوبم، با شنیدن حرفای آقای دکتر غم بزرگی توی دل آقای محسنی و بچه هاش نشست. آخه درآمد آقای محسنی برای تهیه این داروها کافی نبود، اون هر ماه باید این هزینه رو انجام میداد. به هر حال سلامتی مامان از همه چی مهمتر بود، به خاطر همین یه فکر بکری به ذهن شهرزاد قصه ما رسید.
میگم شهناز.
بله.
ما که توی خونه چرخ خیاطی داریم.
خب
چرا مثل مامان خیاطی نکنیم؟ اینطوری تو تهیه پول دارو به بابا کمک میکنیم.
آخه خواهر جون تو که فقط 8 سالته، منم که خیاطی بلد نیستم کمکت کنم.
عیب نداره آبجی جونم، من وقتایی که مامان خیاطی میکرد کنار دستش مینشستم و ازش یه چیزایی یاد گرفتم.
باشه، پس همین امروز میریم با پارچه‌هایی که تو خونه داریم امتحان میکنیم.
شد. بذار بپوشم ببینم پیرهنی که دوختم چه جوری شده.
آره بپوش ببینم چه کردی. زود پوش بپوش.
وای ای وای، اصلا تو تنم نمیره. آخ آخ، فکر کنم درزای لباس و اشتباه دوختم، به غیر از یقش همه جاش بسته است.
دیدی گفتم شهرزاد، ما که خیاطی بلد نیستیم.
خواهر جونم پس چی کار کنیم که بتونیم به بابا کمک کنیم؟ ببین اصلا عیبی نداره، خیاطی بلد نیستم، نقاشی که بلدم، من یه عالم نقاشی میکشم و میفروشم.
بارکلا خواهر، منم اومدم. نقاشی میخوای بفروشی؟ اینم فکر بدی نیست. اگه فکر میکنی نقاشیات خوب فروش میره، از همین حالا امتحان کن آبجی گلم. من و داداش شاهینم میریم سر کار بابا و بهش کمک میکنیم، شاید اینجوری بتونیم پول داروهای مامانو جور کنیم.
خب شهرزاد خانم بگو ببینم، فروش نقاشیات چطور پیش میره؟
خوب نیست آبجی جونم.
چطور؟
آخه کی نقاشی های دختر 8 ساله رو میخره؟
خودتو دست کم نگیر خواهر کوچولوی من، اگه همینطوری پیش بری و تمرین زیاد داشته باشی، حتی با همین سن کم هم میتونی نقاشی های خوبی بکشی که دیگران ازش لذت ببرن و همه رو ازت بخرن.
اما اون یه عالم زمان میبره.
بله درسته خواهر جونم، اون کار زمان بریه، اما من یه فکری دارم، الانم اومدم پیشت که فکرمو باهات در میون بذارم.
چه فکری آبجی جونم؟
ببین من دیشب به بابا گفتم که میخوام یه تهیه غذای خونگی داشته باشم.
تهیه غذای خونگی چی آبجی؟
ببین اینجوریه که ما مواد غذایی رو میخریم و میاریم توی خونه، توی همین آشپزخونه خودمون غذاهای خونگی تهیه میکنیم و بعد غذاهامونو به مردم میفروشیم.
خوب این که خیلی خوبه خواهر جونم. پس کیشونو میکنی؟ من که صبر ندارم برای پختن غذاهای خوشمزه، غذای خونگی زراش بس شهناز.
آره اتفاقا بابا و مامانم خیلی استقبال کردن، پس تا دیر نشده پاشو بریم که کلی خرید داریم.
بریم خواهر جونم بریم.
بله بچه های عزیزم، دیدین شهرزاد وقتی تو یه کار موفق نشد ناامید نشد؟ اشکالی نداره، خب آدم میره سراغ یه کار دیگه، که این کارم انجام داد ولی اونم موفق نشد و در نهایت رفتن سراغ کار بعدی. ما هم باید بدونیم که اینطوری نیست که فقط و فقط یک راه برای موفق شدن و کسب درآمد وجود داشته باشه. ما باید راه‌های مختلف رو ببینیم و اونا رو ارزیابی و امتحان کنیم. اگه توی یک مسیر شکست خوردیم اشکالی نداره، نباید ناامید بشیم. ما باید شروع کنیم به رفتن در مسیرهای دیگه و امتحان راه‌های جدید. قصه ما تموم شد و باید از همه برای بچه‌ها تشکر بکنم که برای اجرای این نمایشنامه به ما کمک کردن. به امید اینکه هیچ آدمی، هیچ پدر و مادری، هیچ پدر بزرگ و مادر بزرگی بیمار نشن و همه سالم و سلامت باشن، باید باهاتون خداحافظی بکنیم. امیدوارم تمام اعضای خانوادگی شما در سلامت کامل باشن. شما این روزا خیلی مراقب خودتون باشید. هم کرونا هست، هم اینکه فصل سرما شروع شده. باید خوب لباس بپوشید. قصه امشب ما رو محیا خانم کرم‌دخت برامون نوشته بودن. خب خانم محیا خانم، از تجربه در رادیو برامون.
تجربه خیلی خوبی بود، خیلی این کار رو دوست داشتم و امیدوارم که همیشه همچین موقعیت هایی برام پیش بیاد.
تا به حال استودیوی رادیو رو از نزدیک دیده بودی؟
این بار اولین بارم بود که استودیوی رادیو رو به لطف شما دیدم.
خواهش میکنم. خب این خیلی اتفاق خوبیه. میدونی که خانم گرجی و سارا خانومم به همین شکل مثل شما تو سن و سالای کم اومده بودن اینجا و الان دوتا از بهترین بازیگرای نمایش‌های رادیویی هستن. البته گویندگی هم میکنن. اینا با هم فرق میکنن. من امیدوارم که اگه دلت خواست تو این رشته فعالیت بکنی موفق باشی.
ممنون.
اگه رفتی مدرسه خواستی از رادیو بگی، چی براشون تعریف میکنی برای دوستات؟ چی برات خیلی جذاب بود؟ چی تو رو بیشتر گرفت؟
آدمای مهربون اینجا. فردایی که با هم مهربون بودن، با هم صدا ضبط کردیم برای بچه‌هایی که دارن گوش میدن الان.
تو از این قصه راضی بودی؟
خیلی.
خب چون خودت نوشته بودی. خیلی خب، برات آرزوی موفقیت میکنم و همینطور برای همکاران خوبم و شما عزیزان که مخاطب ما هستید. سامانه پیامک 30,036,37 در اختیارتونه. فقط کافیه کلمه ثروتمند کوچیک رو یادداشت کنید، برای ما ارسال بکنید، ما خودمون با شما تماس میگیریم برای اینکه ازتون قصه ها رو تحویل بگیریم. پس شما مخاطبین عزیز میتونید برای ما قصه بنویسید. داستان‌های بعدی ما رو نویسنده شمایید و ازتون می‌خوایم که این کار رو انجام بدید. خانواده آقای محسنی هم با اینکه مشکلات مالی زیادی داشتن اما ثروتمند بودن. نه به لحاظ مالی، نه، به خاطر اینکه همدل بودن. همه اعضای خانواده با هم همراه بودن. برای سلامتی مادر حاضر بودن هر کاری انجام بدن با اینکه سن و سالای کمی داشتن. فقط میتونم یه نکته هم یادتون بدم، اونم این که انگیزه ها رو ببریم بالا، که اگه شکست خوردیم به خاطر اون انگیزه. مثلا تو این قصه یاد گرفتیم برای سلامتی مادرمون ما باید هر کاری که نیاز هست رو انجام بدیم. اگه شکست خوردیم اشکالی نداره، خسته نمیشیم، چون پول برای تهیه داروی مادر خیلی مهم بود. پس هیچ وقت ناامید نشید. ممنونم، به خدا میسپارمتون.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
انتظار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626. 626.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، شما شنونده برنامه ایران 626 هستید. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. عزیزان، کشاورزی در آذربایجان غربی رکن اصلی زندگی و معیشت اغلب مردم این استان را به خود اختصاص داده. بنابراین امروز نیاز دارد تا مطابق با الگوهای علمی روز دنیا توسعه یابد. از جمله این الگوها افزایش و توسعه کشت گلخانه‌ای در سطح استان است، و چون بیشتر کشاورزان و محصولات کشاورزی هر ساله با مشکل سرمازدگی و یا خسارت‌های طبیعی دیگر مواجه می‌شوند، با اجرای طرح کشت گلخانی در سطحی گسترده این خسارات نیز کنترل خواهد شد. با آقای سعیدی گزارشگر برنامه همراه می‌شویم که ایشان از گلخانه هیدروپونیک کشت خیار گزارشی تهیه کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. صدای من رو از روستای بالانوش میشنوید، یکی از روستاهای هومه شهرستان ارومیه و کارخانه هیدروپونیک کشت خیار، خیار درختی، و در خدمت آقای باقری هستم. ایشون تقریبا میشه گفت که 3-4 سال داره فعالیت میکنم و امسال دوره اول برداشتشون اتفاق افتاده. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد، در ضمن اینکه خودشون هم رشته‌شون هم مرتبط با کشاورزیه. در خدمتتون هستیم. آقای باقری عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. سلام علیکم و رحمت.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمتتون عرض کنم که کی این گلخونه رو احداث کردید؟ چطور شد که اقدام به این کار کردید و اصلا وارد بخش کشاورزی شدید؟
ما سال 50 پدر بنده اومدن تو این منطقه و به کاشت سیب مشهور بودن.
بله.
ما هم به طبعیت از پدرمون بودیم و در این کار مشغول بودیم و از اول هم چشم تو همین باغ و تو همین رشته باز کردیم و علاقه هم به این کار داشتیم و همینجا مشغول شدیم.
بسیار عالی.
عرضم به حضور، بعد از این مشکلاتی که برای منطقه اومد از نظر کم آبی و بیماری هایی که برای درختان سیب پیش اومد، از جمله بوتسفیریا، آتشک و اینا، رفته رفته باغهای موسن از دست رفتن و این بیماریه که باغ موسن، باغ پیر هیچ کدوم بهش فرق نمی کنه، باغ جوان هم هیچ فرق نمی کنه، تازه تأسیس، قدیم تأسیس، همه با هم وقتی میفته مثل یه سرماخوردگی همشون میرن. به این فکر افتادیم بالاخره یه کاری بکنیم، باغو دوباره مجدداً احیا کنیم یا محصولو عوض کنیم یا
درست
نسبت به کشتمون تغییری انجام بدیم. توسط مروجین محترم جهاد کشاورزی استان راهنمایی شدیم که برای احداث گلخونه. گفتن که 10 برابر کاهش مصرف آب داره.
درسته.
12 برابر افزایش تولید داره. راندمان میره بالا.
چه سالی بود احداث گلخونه؟
سالش فکر کنم 97.
بسیار. مساحت گلخونه چند هزار متره؟
5000 متر مساحت اسمیشه 4032 متر هم مساحت سالونشه.
چند نفر کار میکنن؟
حدوداً به طور متوسط 25 نفر مشغولن اینجا.
مستقیم و غیر مستقیم؟
مستقیم و غیر مستقیم.
بار مالی احداث گلخونه چقدر بود؟
بار مالیش حدوداً برای ما 2 میلیارد و 800 تومان تمام شد.
تا اینجا؟
تا اینجا. علاوه بر اینکه این اتاق نشایی که زدیم بعداً زدیم، حالا روی سازه حساب نمیشه که اینو میبینید که تازه احداث شد.
کیا از شما حمایت کردن؟
در زمینه های اول اینکه عرض کنم خدمت شما، اینکه الان شما و جناب آقای نام‌آور مسئول محترم بسی سازندگی استان تشریف دارن، اول اینه که سعی بشه قبل از اقدام، یعنی در مراحل اخذ پروانه اولیه، تمام تولید کننده ها حمایت بشن از طرف همین مسئولین محترم، یعنی کار از کار نگذشته حمایت بشه. چون ما الان کارو تمام کردیم، حالا با یا سختی، مشکل، جلسه، بدو بدو، به هر صورت ما تمام شدیم و رسیدیم به مرحله تولید. بعد از مرحله تولید حمایت اونقدر که بخواد بشه هم کاری از دست کسی نمیتونه بیاد، چون دیگه در حالت تولید کارهای نزدیک، مثلا حالا رفع بشه، کمکی بشه، یا با یه وام کوچیکی معرفی بشه، یه همچین کارهایی میشه کرد. نمیشه کار بیشتری کرد که مثلا یه تولید کننده، ولی اینو میتونم به طور قاطع بهتون بگم که یه آماری اگه بگیرید از پروانه های صادر شده از بخش کشاورزی و تولید، میبینید که وقتی برای درخواست وارد میشه شاید 90 نفر بیاد، از اون 90 نفر شاید 4 نفر 5 نفر موفق میشن تا مرحله جواز تأسیس برسن. تو اون وسط ها به خاطر موانع منصرف میشن و برمیگردن از کار، و این بزرگترین دغدغه و مشکل ماست. هزینه هایی به ما تحمیل میشه در همون مرحله اول. حساب کنید مثلا ما دوره بره 45 میلیون تومان بدون هیچ کاری، یعنی یه دونه بلوک اینجا بذاریم، یه فرغون سیمان بگیریم، بدون این 45 میلیون تومان ما هزینه کرده بودیم. این 45 میلیون اصلا برای چیه؟ یک اداره نقشه میخواد که اون نکه اداره اصلا نقشه اینو قبول نداره، یک اداره طرح میخواد که اون نکه اداره اصلا طرح اینو قبول نداره. شما میری مثلا اداره جهاد کشاورزی میگه طرح و نقشه بیار از سازمان نظام مهندسی، شما از سازمان نظام مهندسی کشاورزی طرح و نقشه رو میبری معرفی میشه به بانک کشاورزی، میری بانک کشاورزی میگه آقا من قبول نمیکنم، باید بری از مرجع من بیاری اینو، یه بار دیگه باید بری این هزینه رو انجام بدی، از همونجا همین نقشه و همین طرحو بیاری برای بانک کشاورزی که این بانک کشاورزی قبول کنه وام شما رو.
اینها گرفتی؟
بله.
چقدر؟
1.6 میلیارد.
خب به چه شکلی بود؟ یعنی اعطای تحصیلات؟
اعطای تحصیلات، ببینید این فرایند ما ستاد احیای دریاچه ارومیه بود، با مشارکت اونا بود که قرار شده بود کشت‌های آبی رو کاهش بدن، کشت‌های ما بره به سمت گلخونه و کشت‌های کم مصرف، که متأسفانه استان‌های دیگه بیشتر از ما بهره بردن از همین برنامه. فرمایش مقام معظم رهبری بود که حمایت بشه از این برنامه، دستور داده بودن ستاد صندوق توسعه ملی هم حمایت کنه، وامای ما از صندوق توسعه ملی اومده بود، من مرکزش منبعش اونجا بود که اینا انجام بشه، منتها با این همه تفسیر و
یعنی مشکل بود روند فراین، مشکل
خیلی مشکله از نظر
از همون ابتدا از اخذ مجوز.
بله.
تا الان
مثلا الان 82 متر اینجا برای ما ساختمان دادن، خودتون میبینید که ما جناب سرعین تشفه ورده بودن، خیلی هم ناراحت شده بودن، ما زیر اون لوله های داربس که درست کردیم زیر اون بسته بندی میکنیم، در صورتی که ما یه اتاق بسته بندی 24 متر توی خود طرح هست، منتها برای اینکه بتونیم وام بانک کشاورزی بگیریم کل اون طرح رو از نقشه حذف کردن.
ناهماهنگی.
اگه اونو بخواستیم میخواستیم بزنیم باید میرفتیم بخشداری پروانه میداد، بخشداری به این روش جهاد کشاورزی پروانه نمیده، وقتی که اون پروانه نمیده بانک کشاورزی وامو نمیده، اینا هی با هم دیگه تضاد دارن دیگه.
مشکل اصلی کجا بود آقای باقری؟
مشکل عدم هماهنگی ادارات، بعد عدم مسئولیت پذیری. الان من تقریبا 3-4 ماه میشه مسئله تو سپاه مطرح شد، تو این 3-4 ماه مسئولین جهاد سازندگی جناب سرهنگ نام‌آور و رئیس انجمن جامعه زنان خانم دزماری و اینا همشون پیگیر من هستن
که مشکلتون
که مشکل حل شه، رفع مانع بشه. از هر کاری هم که دستشون اومده تقریبا حداقل ترین کار این بود که اولین بار که تشریف آوردن یه بسته معاشاتی به کارگرای این گلخونه 7-8 نفر بودن دستشون درد نکنه بالاخره از کارگرا حمایت کردن. این یک احساس وظیفه بود. منتها اون شخصی که خودش مسئول این کار هستن به خیالش نیست. شما حساب کن که ما اولین کار 3-4 ماه تو خود اداره آبیاری درگیر بودیم. آبیاری که من پروانه آب دارم ازش. کشاورزی هم دارم. وقتی رفته بودم بگم که من میخوام اینجا رو گلخونه کنم میگفت صنعتیه. کجای کشت گلخونه صنعتیه؟ حالا بیا اینو شما بگو.
درست.
به کی میخوای بگی؟ 7-8 تا جلسه توی استانداری بعد از ظهر به خاطر همین مشکلات این گلخونه آقای حسینی اینا زحمت کشیدن، گذاشتن، مسئولین رو دعوت کردن، از بانک کشاورزی گرفته، از جهاد گرفته، از ارگانهای دیگه تا رفع کنن. ما 18 ماه عقب افتادیم. 18 ماهی که اون روزی که ما میخواستیم اینجا رو بسازیم متری 75-80 هزار تومن تموم میشد، اون روزی که من اینجا رو ساختم با 550 هزار تومن متری تموم کردم.
شده که موفق باشید. تشکر از شما.
قربان شما. خیلی لطف
کردید. تا سلام دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن.
اون کسانی که
ضوابط را تعیین میکنند راه ها رو کوتاه کنند، راه های میانبر بگذارن جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که میخواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از اون ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور در حال شکستن تحریم،
جلو قاچاق واردات بی رویه گرفته بشه، به تولید کننده مشدق هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده می کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره که انشالله امسال باید انجام بگیره.
در خدمت جناب سرنگ نام‌آور هستن. ایشون مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج ارومیه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنون شما.
بسیج سازندگی همیشه حامی کارآفرینان و تولید کنندگان مخصوصا کشاورزان بوده. آقای باقری هم اشاره کردن که چند ماه هست که شما و مجموعتون پیگیر کار ایشون هستید جهت پشتیبانی و مانع‌زدایی. بفرمایید چطور شد که وارد این حوزه شدید و این اقدامات تا کجا پیش خواهد رفت و فرآیند چطور می‌بینید؟
عرض کنم خدمت شما، در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری، تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی رده هامون، پایگاه های بسیج، حوزه های مقاومت نسبت به شناسایی کارگاه های تولیدی مشکلدار و رفع و موانع تولید مشکلاتی که دارن، ما اقدام میکنیم و حضور پیدا میکنیم در کارگاه ها، کارخانجات و جاهایی که با مشکل مواجه شدن. حالا این مشکل امکان داره اداری باشه، امکان داره مشکل فروش داشته باشه، حالا از پشتیبانی و مانع‌زدایی هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا بتونیم این چرخ تولید رو راه بندازیم و کمچهال تولید کنندمون باشیم، کمچهال هموطنمون باشیم، هم نوعمون باشیم که در این راه انشالله موفق بشه و تولید محقق بشه
انشالله.
خودم رو عرض میکنم که این درجات درجات مادی هست. درجات معنوی ما زمانی تحقیق پیدا میکنه، شما پیش هم نوعمون باشیم، کمکش بکنیم و ایشون رو در تحقق هدفش، در رسیدن به هدفش یاریگر باشیم.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت.
لطف کردید. خدا نگهدار. شما که موفق باشید.
مخلصم. سلامت.
متشکرم از شما.
قربان شما. خیلی لطف کردید.
خیلی متشکرم که دوستان با ما همراه بودید. تا سلام دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خداوند منان، یار و نگهدارتان.